الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در آیه وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا بود و گفتیم بر این که در این آیه از این آیه استفاده کردند مشهور شرطیت بلوغ و رشد را هر دو با هم در رفع محجوریت صبی و گفتیم برای این که ابتداءاً سه احتمال هست، یکی این که هر دو شرط باشه، دوم این که احدهما کافی باشه، سوم این که خصوص رشد میزان باشه و بلوغ تنها هم کافی نباشه. بعد عرض کردیم در این آیه هم از نظر ترکیب بندی سه احتمال بود، یکی این که حتی للغایه باشه به معنای امد، معنای الا، بیان امد شیء و غایت شیء به معنای امد شیء رو بکنه، و اذا ظرفیه زمانیه باشه و مراد این باشه حتی اذا بلغ النکاح ای الا ان یبلغ النکاح. حالا اون بحث دیگریست، اشکال سر این که صحیح اصل ترکیب اینه، یک ترکیب اینه، درست یا درست نیست بحث دیگری. سوم انتکو حتی غائیه باشه به معنای احتمال دوم این که حتی اصلا غائیه نباشه، برای ابتدا باشه، استیناف باشه، که انو گفته و اذا بلغ النکاح فان آنستم منهم رشد، اذا هم شرطیه است. سوم این که حتی غائیه به معنای علت غائی باشه و کل شرط دو شرط و جزا در ما بعدش این اون علت غایی باشه، که انها گفته ابتلوا الیتاما اختبروا الیتاما لاجل ان لغایت ان اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا یا و آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم. اینم احتمال سوم. گفتیم بنابراین دو احتمال دو و سه که اذا شرطیه میشه، مقتضای شرطیت این است که بلوغ هم شرط است در ادفعو، یعنی در رفع محجوریت، چون اداره اگر شرطیه گرفتیم قهرن مقتضای شرطیت اینه که این اذا مربوط به وجوب دفعه، یعنی مربوط به رفع محجوریته، و این که در رفع محجوریت بلوغ نکاح هم شرط است قهرن مقتضای ورودش در سیاق شرط، این که این هم اقلا جزء علت است. و نو گفته شرط اول اینه که کبیر بشه، بالغ بشه، وقتی بالغ شد آن وقت ببینید ان آنستم منهم رشدا، رشدم داشتن اموالشون رو بهش بدید. این بنابر اون دو احتمال دوم و سوم که اداره شرطیه میگرفت روشنه و ظاهر در همون مطلب مشهور میشه، ولی بنابر احتمال اول که حتی را به معنای بیان استمرار و امد حکم بکنیم، ابتلوهم الى ان یبلغوا النکاح، یعنی تا زمانی که، و اذا هم زمانیه باشه، تا زمانی که بالغ بشن. اینجا یه بحث این بود که اگر ما غایت را اینجا خارج از مغیا بگیریم آیا احتمال دوم استظهار میشه یا نمیشه، این بحث گذشت. گفتیم ما غایت را هم خارج از مغیا بگیریم باز هم احتمال دوم استفاده نمیشه از این آیه، که هر یک از بلوغ و رشد علت مستقلی باشه برای رفع محجوریت، مگر بنابر مفهوم که مفهوم غایت، که نه مفهوم غایت کلن درسته و نه اینجا بالخصوص این مفهوم رو میشه ادعا کرد. خب بلکه میمونه اصل این که بنابر این احتمال رشد تنهایی کافی است، این که رشد تنهایی بنابر این احتمال کافی است در تحقق، حتی اگر صبی باشه و بالغ نشده باشه. گفتیم این از اطلاق فان آنستم من هرشدا برای اذا بلغ، حتی اطلاق استیناس رشد برای وقتی که هنوز بالغ نشده و در اون وقت استیناس رشد بشه. ابتلاء اختبروهم ابتلوهم وقتی بنا شد حتی غایت امر به ابتلا باشه، معناش اینه که این ابتلا رو مستمر کنید، اختبار را در کل این زبان ها اختبار بشه. و اگر آنستم منهم رشد در یکی از این زبان ها ادفعوا الیهم اموالهم، گرچه زمان استیناس رشد قبل از بلوغ باشه، مقتضی اطلاق این فین آنستم منهم رشد قهرن این خواهد شد که حتی اگر رشد قبل از زمان بلوغ متحقق شد بایستی تدفعون الیهم اموالهم، یعنی محجوریتشون رفع شده. پس استفاده میشه احتمال سوم، کفایت رشد. بلوغم یا مسکوتون، این آیه مسکوتون عنه، ساکت ازش. آیه قبلم که دال بر نهی از ایتاء سفها اموالکم داره، حتی اگر بالغ باشن نفیش میکنه قهران. پس بلوغ به تنهایی هم نفی میشه، این که کافی باشه برای که متعین میشه در احتمال سوم. این مطلب آیه درسته که ما از این آیه استفاده کنیم، این که رشد به تنهایی کافی است و بلوغ یا کافی است که احتمال دوم، یا کافی نیست به اطلاق مثلا لاتوت السفهاء. بالاخره رشد به تنهایی کافی است گرچه قبل از بلوغ استیناس بشه و واقع بشه. این استدلال که گفته شده البته در آیه، که این آیه دال بر کفایت رشده، ولذا بعضی از فقهای ما هم شاید منصوب به اونهاست کفایت رشد حتی قبل از بلوغ، و منصوب به ابن به محقق اردبیلی است، ابن براج شاید قاضی. این استدلال میخوام ببینیم درسته به آیه بر این احتمال سوم که کفایت رشد باشه یا درست نیست. صحیح اینه که حق با همون مشهوره که از این آیه استفاده نکردن مگر همون معنای اول را، احتمال اول را. و آنچه که مبنای این استدلال قرار داده شده خلاف ظاهر آیه است و قابل استفاده از آیه نیست. به چند نکته که این نکات بعضیاش اصل این ترکیب اول را باطل میکنه و بعضی از این نکات ترکیب اول را هم اگر قبول کنیم، یعنی حتی را غایی بدونیم، اداره زمانی بدونیم، استفاده این احتمال را باطل میکنه. میگه بنابراین تقدیر باز هم ما از این آیه شرطیت هر دوانه را میفهمیم، که هم بلوغ شرطه و هم رشد شرطه، نه کفایت رشد. پس ما در این اشکالات یا در این نکاتی که بیان میکنیم اصل این استفاده رو میگیم درست نیست. بعضی از این نکات میگه این استفاده درست نیست چون این ترکیب اصلا درست نیست، آیه ظاهر در همون دو ترکیب دوم یا سومه. بعضی از این نکات میگه نه، ترکیب هم درست باشه این استفاده ازش نمیشه، بلکه بنابراین ترکیب که حتی غائیه باشه و ازا زمانیه باشه، ظرفیه باشه، باز هم حق با مشهوره. نکته اول اینه که اصل این ترکیب خلاف ظاهره، چون این ترکیب معناش اینه ما اینجا ازا را در این آیه ازای ظرفیه بگیریم، و همچنانی که صاحب جواهر فرمودن ازا در به معنای ازای ظرفیه یک چیز بسیار نادری است و خلاف معنای طبیعی و حقیقی ازاست. ازا از ادوات شرطه، نه از ظرف زمان نیست، که از ظروف زمان ازا نیست مگر نادرن. بله مثلا اجیئو که اذا حضرت الصلا، اگر بگیم اینجا از اداهای شرطی نیست، زمانی، یعنی حین حضرت الصلا، جاءنی اذا حضرت الصلا، جاءنی هم خیلی عنایت استعمال اذا به معنای ظرف، به معنای حین، به معنای وقت، یک عنایت فائقه است که شاید بیش از مجازیت غیر متناسبی به تعبیرشون، خیلی نادره یه جایی ادا به معنای شرط به معنای زمان استعمال بشه. هر جا به معنای زمان استعمال بشه در حقیقت اینا شرطیتی درش خوابیده، خلاف ظاهره. نه خلاف ظاهره، نه اینکه از فصاحت، مجاز هم خلاف فصاحت نیست، ولی خلاف ظاهره، اصل عدم میشه. پس اینجا هم که حتی اذا بلغ النکاح گفته، ظاهر اذا بلغ النکاح شرطیته، اذا ظاهر در شرطه، پس این اذا بلغ النکاح مربوطه به اون ادفعوا الیهمه و زمان ابتلاء نیست، بلکه اذا شرطیته، وقتی شرطیت شد ظاهر میشه در همون یکی از اون دو معنای ترکیب سوم یا دوم که گفتیم بنابر شرطیت، بدون شک معنای شرطیت دخالت شرط است در جزا، جزا میخواد، جزاش هم قهرن فدفعوس، پس دخالت بلوغ نکاح در ولایت این هاست و هو المطلوب. این کجا باشه؟ خیلی چیز در قرآن مجازن هم استعمال شده، این که معنیش این نیست هر چیز در قرآن مجاز استعمال شده دیگه، هر جا اون ادات آمده چیز مجازی است، نادری است. خب فایزا اون هم اونجوری اذا هم خامیدون هم اینجوری، اونم حین هم اگر گفتیم تازه اونم ظرف، اونم ظرف نیست، اونجا یه مطعم به معنای شرطیته نه به معنای ظرفه. اینم همینجور فاذا بلغ النکاح، حتی اذا بلغ النکاح فان آنستم، ظاهرش در اینه که میخواد بیان شرطیت ما بعد مدخول اداره کنه که اگر این انجام گرفت آن وقت چیکار کن، ادفعوا الیه مالا. حین هم خامدون اذا به معنای حین یه معنای خلاف اصلی است، خلاف جایی با قرینه استعمال بشه معناش نیست که دیگه همه جا بس حمله بر او بشه، و اینجا هیچ قرینه ای بر این معنای مجازی ما نداریم. این یه نکته که مرحوم صاحب جواهر ذکر میکنه، نکته خوبی هم هست که ادا در استعمالش در زمانیه قرینه میخواد، عنایت میخواد، چون خلاف اصله، خلاف معنای حقیقیشه، و در اینجا ما هیچ قرینه ای نداریم که بهم دست بکشه. معنای شرطیت خیلی خوب میخوره به این آیه، پس مقتضای اساط الحقیقه اینه که اینجا هم در همون معانی متعارفش استعمال، معنای حقیقیش استعمال شده که شرطیت. نکته دومی که در اینجا میشه گفت اینه که ما اینجا اگر اداره شرط زمانیه بگیریم و حتی را هم مثلا للغایه بگیریم، بنابراین حتی اذا بلغ النکاح در حقیقت تکرار همون یتاما میشه، اختبروا الیتاما، ابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح، تا جایی که الی ان یبلغوا حد النکاح، بالغ بشه. فان آنستم منهم رشدا، اگر در اینها رشد دیدید، ولو قبل از بلوغ نکاح، بهشون بدید اموالشون رو. خب اگر این بود دیگه حتی اذا بلغوا النکاح زائد بود، لغو بود ذکر حتی اذا بلغوا النکاح در این حکمی که بیان شده در این منطق. چرا؟ چون نمیگفتم خود فان آنستم رشدا کافی بود، میگفت وابتلوا الیتاما، اختبار کنید یتاما رو، چون در یتیم عقص شده عدم بلوغ نکاح، معنای یتیم صغیره، صغیری که پدرش هم مرده باشه. خب وابتلوا الیتاما فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم، صاف و راست کسی که بخواد بگه رشد کافی است، هر وقت کسی رشید شد گرچه صغیر باشه، صغیر اگر رشید بود ولو به اختبار استیناس رشد ازش شد بش بدید. خب میگه وابتلوا الیتاما فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم، حتی اذا بلغوا النکاح چیز زائدی بود، حتی اذا بلغوا النکاح بنابر این تفسیر که حتی اذا بلغوا النکاح ظرف باشه، یعنی الا ان یبلغوا النکاح، الا فی هذا مادام لم یبلغوا النکاح اختبروهم، ما لم یبلغوا النکاح اختبروهم فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. این یتاما همینه بیان میکرد، ابتلوا الیتاما، چون یتیم یعنی ما لم من لم یبلغوا النکاح، من لم یبلغ، ابتلوا الیتیم الذي هو من لم يبلغ فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیه. یلزم لغویت، مطلبی که مرحوم میرزا فرموده که این تفسیر دیگر، اون احتمال دیگر را کسی بخواد از این آیه استفاده کنه، یا حتی را ظرفیه بگیره، بلغ ازارا حتی را غایت بگیریم، ازار ظرفیه بگیریم، این حتی اذا بلغ النکاح یک چیز زائری میشه، تکرار همون یتاماست، بنابراین یه تکرار، اونم یه تکرار پیچیده‌ای خیلی بی معنا و بی چیزی میشه از برای همون یتاما. خیلی راست و صاف و روشن میگفت ابتلوا الیتاما فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم، اگر این مطلب را میخواست بیان کنه. پس معلوم میشه از این که حتی اذا بلغوا النکاح آورده، این نکاح دخیل در این حکمی است که میخواد بیان کنه، ادفعوا الیهم اموالهم، این بلوغ نکاح درش دخیله، اگر هیچ دخلی نداشت در دفع مال بلوغ نکاح، فقط زمان یتم رو داره بیان میکنه که به خود الیتاما این افاده شده بود، یه چیز لغوی است و این خلاف ظاهره. ظاهر آوردن هر جمله ای، هر قیدی در سیاق یک حکمی که در منطوق یک جمله داره بیان میشه، ظاهرش اینه که اون قید دخیله در اون حکم. بگیم این دخیل نیست، این خود خلاف ظاهر، خلاف اصل احترازیت یا دخالت قیوده. بعضی از بزرگان در اینجا آمدن مطلب ایشون رو خواستن رد کنن، به بیان بر این که اینجا لغویت لازم نمیاد، به یه نکته دیگری بلغ النکاح ذکر شده. در ادفعوا الیهم اموالهم، بله دخیل نیست بلوغ نکاح، ولی در یه حکم دیگری به جهت او این حتی اذا بلغ النکاح آورده شده، و اون اینه که اگر خواسته بیان کنه که اگر بلغ النکاح دیگه وقتی بالغ نکاح شدن، بالغ شدن اینها دیگه لازم نیست رشد باشه، رشد هم نباشه باز بلوغ نکاح وحده او کافی است برای اینکه یدفع الیهم اموالهم. بلوغ نکاح برای این جهت آمده شده که بیان کنه که بلوغ هم یک سبب مستقلی است برای دفع مال به اونها. نکته ذکر اذا بلغ النکاح به افاده این مطلبه که بلوغ هم یک سبب مستقلی است برای پرداخت اموال اونها و رفع محجوریت. پس اگر اذا بلغ النکاح، حتی اذا بلغ النکاح رو نمی گفت، فقط فهمیده میشد که رشد سبب است حتی در صغیر و یتیم برای رفع محجوریت، دیگه فهمیده نمیشد که بلوغ تنها هم سببه. حتی اذا بلغ النکاح آورده تا افاده کنه که بلوغ تنها هم کافی است، ولو بنابر این که غایت خارج از مقیاست، اون بحثی که قبلا گذشت. این مطلب جواب مرحوم میرزا نیست، زیرا اولا ما اونجا بیان کردیم که این حتی اذا بلغ النکاح این هنر رو نمیتونه داشته باشه که افاده کنه که بلوغ تنهایی کافی است. این چه مفهومی اصلا نیست در این آیه. حتی اذا بلغ النکاح چه غایت داخل در مقیه باشه چه خارج از مقیه باشه، این هنر نداره که اثبات کنه بلوغ تنهایی کافی است، چنانچه قبلا گفته شد. و ثانیا فرضاً اگر بگیم حالا حتی اذا بلغ النکاح بنابر اینکه غایت خارج از مقیاس، این چنین مفهومی رو میتونه ازش کسی استفاده کنه که در فرضی که بلغ النکاح دیگه خود بلوغ مثلا بدون رشد هم کافی است، ولی این اشکال مرحوم میرزا رو اینجا دفع نمیکنه، چون حتی اذا بلغ النکاح این قید بلغ النکاح میبایستی دخیل در حکم منطوق باشه. اون استفاده اگر قبول کنیم یه استفاده مفهومی است نه منطقی. استفاده این که بلوغ نکاح فی نفس هم کافی است برای رو برای رفع محجوریت حتی اگر رشید نباشه، این از مفهوم این که اختبار مقیا شد به بلوغ نکاح و بلوغ نکاح هم خارج شد از مقیا، بنابراین این بود به مفهوم که چون بنابراین بیش از این اختبار لازم نیست، پس بعد از اون هم اختبار لازم نیست، حالا که اختبار لازم نیست پس اینا رشید هم نباشند بعد از اون باز بهشون اموالشون داد. این معناش اینه بلوغ نکاح به مفهوم، ذکر بلوغ نکاح به مفهومش یه حکم دیگه رو بیان میکنه، ولی در ذکر بلوغ نکاح در این منطوق چه دخلی داره؟ اشکال مرحوم میرزا اینه که من وقتی یک جمله ای رو میارن در سیاق یک حکمی در منطوق کلامی، در اون حکم منطقی اون جمله بایستی دخیل باشه، اگر هیچ دخلی در اون حکم منطقی نداشته باشه آوردنش لغوه. رفع محجوریتی که بعد در منطق ذکر میشه متفرعاً بر رشد، بلوغ نکاح دخیلی در این نیست. بلوغ نکاح دخیل در رفع محجوریتی که از رشد میاد به هیچ وجه نیست. خب ظاهر آیه اینه که این در همین حکم منطوق که عبارت از رفع محجوریت به استیناس رشده آنچه که ذکر شده در این دخیله. مرحوم میرزا میگه اینجا این لغوه ذکر اذا بلغ النکاح، اگه بگیم نکاح دخیل نیست در این رفع محجوریتی که به رشد میاد بلکه تمام موضوعش رشده، پس بلوغ نکاح چرا قبل از رشد ذکر کرد؟ در این حکمی که باره بر رشده که بلوغ نکاح دخیل نبود، پس ذکرش لغوه و این خلاف ظاهره. هر وقت یک قیدی میاد در منطوق یک حکمی در موضوع یک حکم سیاق موضوع یک حکمی ظاهرش اینه که این قید دخیل از در اون حکم منطقی که بار شده بر اون موضوع، ولی این قید نمیکرد در اون موضوع. و بلوغ نکاح در این حکم دخیل نیست علی کل حال، چه اون مفهوم رو داشته باشه اون مفهوم رو نداشته باشه، در این حکم دخیل نیست. پس لغویت درست شد. ایشون میگه آیه‌ای که میخواد بیان حکم رفع محجوریت به رشد بکنه، این نباید بلوغ نکاح بیاره اینجا، چون میخواد اینه بیان کنه، افاده اینه بکنه. حالا به مفهومش چیز دیگه افاده میشه، اون مفهوم که منطق متعرض اون که نیست، منطق متعرض اینه، اونه به مفهوم میفهمیم. حالا که منطق متعرض اینه، در اون جمله‌ای که متعرض حکم منطقی است اگر یک قیدی آمد، ظاهرش دخل این قید در اون حکم، اما بگیم هیچ دخالتی در اون حکم نداره، این خلاف ظاهره، گرچه براش یک ثمره‌ای به لحاظ مفهومش استفاده کنیم. مفهوم در صورتی است که از نظر منطق اون جمله نکته‌ای داشته باشه آوردنش، حالا مفهوم ازش استفاده شد، یک نور علی نور، یک افاده زائده است، یک دلالت مفهومی زائده بر دلالت منطقی است. مثلا مفهوم وصف، اگر گفتیم وصف مفهوم داره یا غایت مفهوم داره، وصف دخیلی در حکم منطقه، اضافه بر این مفهوم ازش بفهمی، اما یه جای یه وصفی دخیلی در منطق نباشه، فقط مفهوم داشته باشه، ذکر اون وصف در اونجا لغوه، چه مفهوم داشته باشه چه نداشته باشه. اینم اینه مقصود مرحوم مرزا که در اینجا حتی اذا بلغ النکاح آمده در سیاق حکم منطق، ضمن شروط منطق شده به حسب یا ضمن قیود ادفع الیهم است که بار شده بر این آنستو منهم رشدا. پس اگر در این دخیل نبود، همون یتما کافی بود، ذکر این لغوه، به لحاظ حکم منطق ذکر این لغوه، چون دخلی نداره در دفع مال رشید، یتیم رشید به او هیچ دخلی نداره، چه بگه چه بلغو چه لم یبلغو. چرا؟ یه فایده دیگه ای داره به لحاظ مفهومش، چون وقتی اختبار مقیاب این شد، بعد از او چیز دیگه میفهمیم. این حل شبهه مرحوم میرزا رو نمیکنه، اشکال مرحوم میرزا رو نمیکنه. پس خلاف ظاهر بودنش باقی بمونه. حالا که آیه به حسب منطق داره بیان حکم رشید رو میکنه که رشید محجور نیست به رشد، به استیناس رشد، گرچه یتیم باشه، گرچه صغیر باشه، رفع میشه محجوریتش، اذا بلغ النکاح دیگه دخیل در این حکم نیست، اردنش در این سیاق چه ازائده. و اینکه یک فایده دیگری بر مفهومش بار میشه، اگر قبول کردیم اون فایده رو، او مفید دفع این نکته لغویت در اینجا تصورش اینه. مفهوم چون فرض کنید مثلا غایت اختبار قرار گرفت، وقتی غایت اختبار قرار گرفت، ما بفهمیم از این غایت اختبار قرار گرفتنش که اگر غایت هم خارج از مقیاس، اگر متحقق شد دیگه اختبار لازم نیست، همون بیانی که گفته شد اختبار لازم نیست، پس اختبار لازم نیست، یعنی رشد شرط نیست، فرض اینه بفهمیم. ولی در این رشد، در اونجایی که رشد شرطه و رفع محجوریت به رشد، این بالاخره در بلوغ نکاح دخیل نبود، چرا آورده شد در این جمله ای که منطوقا متصدی بیان این حکمه؟ چون منطوق متصدی بیان مفهوم که نیست، متصدی بیان حکم منطوقه. در این حکم این به هیچ وجه دخیل نبود، میگفت ابتلوا الیتام فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم. اذا بلغ النکاح در این حکم منطوقی که به فان آنستم منهم رشدا بار شد، هیچ گونه دخلی نداره و این خلاف ظاهره. ظاهر هر قیدی که میاد در منطوق حکمی، حکم منطوقی، اینه که این قید در این حکم منطوقی دخیله. اگر در این حکم منطوقی دخیل نبود، چه در مفهومش دخیل بود چه دخیل نبود، اینجا آوردن اون قید لغوه.
اگر بالغ نبود و رشید بود بهش دخل، این منطوقه، نه فقط رشید بود بهش دخل.
اگر بالغ نبود و رشید بود، این که همون لغویت درست میکنه. بنابراین که لغویت مفهومی و منطوقی هر دو هست. اگه اینه بگه که این لغویت هم در منطق هم در مفهوم، چرا؟ در منطق لغویت روشن، چون بلوغ نکاح شرط نیست، رشد تنها کافیست. در مفهوم هم لغوه، چون فرض کردید بعد از بلوغ هم باز بلوغ کافی نیست، باز رشد لازمه. اگر رشد قبل از بلوغ کافی باشه، قهرم رشد بعد از بلوغ هم، بلوغ دیگه درش دخیل نیست. رشدی که قبل از بلوغ هم کافیست، رشد بعد از بلوغ دیگه، بلوغ درش دخیل نیست، رشد تمام موضوعه. پس بنابراین هم مفهومن هم منطقن لغو شد بلوغ نکاح. او که خود اون بزرگوار قبول داره که لغوه، آمده دفع لغویت رو به لحاظ مفهوم ایشون مخواد بکنه، بگه چون غایت خارج از مقیاس، شاید بلوغ نکاح رو آورده برای بیان این که اذا بلغ النکاح دیگه رشدم لازم نیست، خود بلوغ نکاح کافیست، پس لغو نشد ذکر قید بلوغ نکاح. این عدم لغویت، عدم لغویت به لحاظ حکم منطقی است، کافی نیست در دفع لغویت، لغویت ذکر غیر، چون مقصود از لغویت، لغویت عقلی که نیست که بگیم این لغو بی اثره، مقصود اینه که ظاهر اخذ هر قیدی تعبیر به لغویت میشه که ایشون تو این جواب انداخت. من مقصود از لغویت مرحوم میرزا اینه، یعنی عدم، یعنی ظاهر هر قیدی دخالت اون قیده، هر قیدی، هر جمله‌ای که میاد در یک خطاب شرعی ظاهرش اینه، در موضوع یا شرایط خطاب شرعی ظاهرش دخالتش در اون حکمی که بعد میخواد بار بشه بر این. اگر این هیچ گونه دخالتی در این حکم نداشته باشه، همینجوری بی خودی آمده باشه، این خلاف ظاهره. برای یه چیزی دیگه آمده که بالاخره مربوط به این حکم نیست، این خلاف ظاهره. و این ظهور، یک ظهور مقصود از لغویت احترازیت دخالت قیده، این ظهور ظهوری است که نمیشه انکارش رو کرد. و بنابر این که اون خب در این حکم دخیل نیست، ولی مفهومش از چی میفهمیم؟ از دخالتش در وجوب اختبار، چون وجوب اختبار تا حتی اذا بلغ النکاح بود، از این استفاده میکنیم که بعد از نکاح دیگه وجوب اختبار نیست و در اونجا یه حکم دیگه ای داره. حالا فرضاً بالملازمه فهمیدیم اون حکمش کفایته، مثلا بلوغه، از اون قسمتش فهمیدیم. پس بنابراین این مطلب باقی میمونه که حتی اذا بلغ النکاح در حقیقت یک حکم، یک عبارت زائدی میشه تو این جمله. آیه میتونست بگه اگر نظر به این بود که بگه رشد قبل از بلوغ کافی است، حالا فرضاً به بعد از بلوغ هم کاری نداشت، یا اون در بعد از بلوغ هم بلوغ کافی بود، میباشته میگو برای این که تلو الیتاما فهن آنستو من رشد فتفعو الیه، یتیم هم درش اخذ شده در موضوع یتیم، من لم یبلغ النکاح، دیگه تکرار اذا بلغ النکاح یک تکرار زائد بی اثری. خیلی خوب، این عمد برای این حکم مقدماتی است، برای رافعیت رشد، از برای محجوریت، رفع محجوریت است به رشد. خب این آنستو منم رشد داره میزد ابتداعا به خود یتاما، ابتلو الیتاما فان آنستو منم رشد، این همین مطلب میرسید، چون در یتیم عقص شده مالم من لم یبلغ، یتیم من لم یبلغ، الیتیم این آنستو منم رشد فتفعو الیهم اموالهم، در موضوعش هم عقص شده یتیم، یعنی من لم یبلغ. دیگه حتی اذا بلغ النکاح اینجا چه فایده داشت؟ به لحاظ این حکم هیچ فایده نداره، چرا یه حکم دیگه اینو میخواد افاده کنه؟ و اون حکم دیگه این که بالغ اگر رشیدم نباشه مثلا ولایت داره بر مال خودش، خب داشته باشه، او ربطی به این حکم نداره. پس نسبت به این حکم اخذ اذا بلغ، حتی اذا بلغ النکاح، تکراره، تکرار همون موضوع یتمه و یه تکرار لغوی زائدی است در حقیقت. بنابراین این دخالتش به عبارت خود میتونید اینجوری این اشکال رو بیان کنید، دفاع از میرزاره که حتی اذا بلغ النکاح اگر از قیود موضوع باشه فقط، یعنی یتیم رو میخواد تفسیر کنه، این که خیلی خلاف ظاهره، ظاهره حتی اذا بلغ النکاح که به حکم برگشته، ولی حکم ابتلا، ابتلوهم حتی، نه این که میخواد یتیم رو تفسیر کنه، خب یتیم که مشخصه، یتیم یعنی من هو لیس ببالغ، اگر قید موضوع باشه ابتداعا، تفسیر موضوع یتیم باشه، این که خیلی خلاف ظاهره و یک تکرار خیلی قبیحی لازم، مستهجنی لازم میاد. اگر قید حکم باشه، بخواد قید حکم رو بیان کنه، پس این که قید این حکم شد معناش اینه دخیل در این حکم، حکمی است که در این آیه میخواد قرآن بیانش کنه، که حکم اصلی هم ابتلا نیست، حکم اصلی رفع محجوریت یتیم به رشد. خب پس واسه دخیل در این حکم باشه، تا دخیل در خود این حکم رفع محجوریت نباشه، آوردن حتی اذا بلغ النکاح یک قید، یه جمله زائده غیر خلاف ظاهر میشه قهرن. ظاهرش اینه که در همون حکمی رو که ابتلاء طریق به اوست، که عبارت از رفع محجوریت، در او میبایستی دخیل باشه این، بنابراین دخیل نبوده در این به هیچ وجه. حالا یه فایده هم داره برای بالغ، او ربطی به این قاعده ظهور هر قیدی که در خطاب یک حکم گرفته میشه در دخالت در اون حکم نداره. اینم یه نکته که بگیم اساسا لازمه این تفسیر لغویت جمله حتی اذا بلغ النکاح یا استهجان جمله حتی اذا بلغ النکاح، به خلاف اینکه اگر گفتیم این حتی اذا بلغ النکاح جمله شرطیه است، یعنی اذا شرطیه است، بلغ النکاح هم دخیل جزء شرط در دفع اموال، در رفع محجوریت سبی که بالغ شده و رشید شده، یعنی رشد یه جزء موضوعه، بلاغا نکاح هم جزء دیگره. اینم یه نکته. نکته سومی که حالا ما فرضاً قبول کنیم که این نکته از اون دو نکته دیگه بهتر اشکال را حل میکنه، ما قبول کنیم حتی را ظرفیه بگیریم به معنای الا بیان عمد مثلا اختبار، ادا را هم ظرفیه بگیریم، ادا بلغ النکاح، یعنی زما اختبروهم الى حین یبلغ النکاح فان آنستم منهم رشدا، مستدل میگفت بنابراین که ما این ظرفیت بگیریم ظاهر آیه این میشه که رشد تنها کافی است. چرا؟ چون میگه اختبارشون کنید اینها رو تا زمانی که بالغ بشن، حالا یا بعدم اختبار کنید اگر غایت داخل در مقیاس، یا تا این زمان اگر غایت خارج از مقیاس، فان آنستم، اگر از اینها رشد دیدید در این زمان، در زمان اختبار دیدید رشیدی رشید هستند به اختبار، بهشون اموالشون رو بدید. پس دال بر این است که رشد کافی است به تنهایی، در زمان اختبار اگر رشد استیناس شد یدفع الیه مالو، معناش اینه که رشد تنها کافی است، چون زمان اختبار بعضیاش قبل از بلوغه، استأنس من رشد و یدفع الیه مالو، هنوز بالغ نشده تصرفاتش نافذ میشه، پس محجوریت مرفوع میشه برش. اطلاق فان آنستم من رشد برای زمان قبل از بلوغ، اذا وقع الاستیناس قبل از بلوغ یدفع الیه مالو، این معناش کفایت رشده که همون احتمال مثلا سومه. این بود استدلال دیگه. این استدلال، این تقریب استدلال اشکالش اینه که ما وقتی حتی را ظرفیه بگیریم، غایی بگیریم، اداره هم ظرفیه بگیریم، آنچه که ظاهر آیه میشه اینه که اختبار تا زمان بلوغ، اختبار تا زمان بلوغ لازمه، نه صرف وجود اختبار ولو در یک آن از آنات قبل از بلوغ. به عبارت اخرى ظاهر آیه این میشه که تا زمان بلوغ شما اینا رو فقط اختبار کنید، بعد فان آنستم منهم رشدا، بعد از اینکه اختبار تا زمان بلوغ مستمر شد، ادفعوا الیهم اموالهم. ظهور آیه این میشه که مجموع زمان ما قبل از بلوغ الى زمان البلوغ، مجموع این زمان به نحو عام مجموعی شرطه، مجموع این اختبار مستمر شرطه در تحقق رفع محجوریت. فان آنستم منهم رشدا، بعد از اختبارهم الى زمان البلوغ، نه بعد از اختبارهم قبل از زمان البلوغ، فرق از بین این دوتا. یه دفعه زمان بلوغ را قید اختبار میگیریم فقط، و به هیچ وجهی مربوطش نمی کنیم به فان آنستم رشدا. اختبروهم که نو گفته اختبروهم مادامو لم یبلغو، مادامو لم یبلغو اذا هم ظرفیه است، دوام مادامی است، مادامو لم یبلغو تا این زمان، تو کل این زمان که مادامو لم یبلغو اختبارش کنید، هر وقت در اینجا دیدید که رشد کردن بهشون مالشونو بدید. مادامو لم یبلغو، لم یبلغو قید اختبار فقط، هیچ دخلی به ما بعدش نداره. اگر اینجور شد استدلال درست میشه، اما اگر اختبار را مادام حتی اذا بلغ النکاح را به معنای مادام لم یبلغو نگرفتیم، این همون تکرار مستهجن یتیم میاد، اختبار یتیم این معنا را میرسون. اختبار حتی اذا بلغ النکاح را اینجوری گرفتیم، به نحو عام مجموعی گرفتیم، در کل این زمان شما این اختبار کنید، اختباری که قبل از بلوغ هر وقت واقع شد، بعد از بلوغ این آنستم منهم رشدا، در اون زمان بعد از بلوغ اینها بدید. ان آنستم منهم رشدا قبل از بلوغ، رشد را قبل از بلوغ شما استیناس کردید، ولی این اختباری را که درش به وسیله این اختبار رشد را استیناس کردید تا زمان بلوغ بایستی باشه، وقتی شد تا زمان بلوغ، آن وقت استیناس رشد شده، تا زمان بلوغ هم کشیده شده، مستمر شده، آخ ادفع الیهم اموالهم. فان آنستم منه رشدا، رشد را که استیناس کردید بایستی اونا به بلوغ رسیده باشن در اختبارشون، اون وقت به اونها بدید. اختبار تا زمان بلوغ انجام شده باشه، مجموع این اختبار مستمر انجام شده باشه، نه در یک زمان انجام شده باشه دیگه کافی است. مجموع اون زمان متحقق شده باشه اختبار الى زمان البلوغ فدفعوا الیهم اموالهم. ظاهره، اگر گفتیم ظاهر دومی است که این حتی اذا بلغ النکاح، بلوغ نکاح قید موضوع نیست در حقیقت، زمان اختبار نمیخواد مشخص کنه، که زمان موضوع و مختبر رو نمیخواد مشخص کنه، میگه اختبار تا این زمان باعث کشیده شده باشه، تا این زمان باعث این اختبار ادامه داشته باشه، حتی اگر استیناس رشد هم کردید ولی اختبار تا اون زمان باعث دی بکشید. بعد اگر استیناس رشد شده بوده در اون زمان گذشته بهش اموالش میدید. کی بهش اموالش میدید؟ بعد از وقوع اختبار الى زمان رشد. پس تحقق اختبار الى زمان رشد لازمه. اگر اختبار قبل از زمان رشد شد و تا زمان رشد کشیده نشد و استیناس رشد شد، با اینکه استیناس رشد شده بازم اموال اینا رو بینا ندید، چون اختبار الى زمان البلوغ واقع نشده، اختبار ما قبل زمان بلوغ. خب ادعای ما اینه که ظاهر حتی بنابر ظرفیت دومی است نه اولی. ظاهر اینه که اختبار الى زمان البلوغ لازمه، به طوری که مجموع این اختبار باستی واقع بشه، تا ان آنس منه رشدا ولو قبل البلوغ آنس رشدا یدفع الیه ماله. نه اینکه اختبار فی الجمله در یک زمانی از زمان از منه ما قبل از بلوغ ان آنس منه رشدا کافیست. ظاهر این آیه اینه که مجموع اختبار الى زمان البلوغ لابد منه. این نکته این استظهار چیه؟ نکته این استظهار دو چیز میتونه باشه. یکی خود تفریع، ظاهر فئن آنستم منهم رشدا حتی و بر ظرفیت، اینه که این مفرع است، تفریع شده است بر اختبار تا اون زمان، تفریع نشده است بر اختبار واقع در ظرف اون زمان. فرق است بین اختبار در ظرف زمان ما قبل از بلوغ و بین اختبار تا اون زمان، اختباری که امر شده به اون اختبار و به استمرار اون اختبار تا اون زمان. ظاهر دومی است، تفریع بر کل اختبروهم ابتلوهم الی زمان حتی اذا بلغوا. این نکته اقتضا داره که هر کل اختبار الی زمان بلوغ لابد ان یقع، و الا میشه فان آنستم منها، در حقیقت استدراک، همون استدراکیت میشه، اگه مقصود استیناس رشد در زمان ما من ازمنت ما قبل البلوغ باشه دیگه حتی اذا بلغوا لازم نیست. همون یتیمی که گفته ابتلو الیتاما فان آنستم منه رشد، قهرن یتیم که یستأنس منه رشد در یک زمان از زمان یتیم میشه که یستأنس منه رشد قبل از بلوغ باشه دیگه. این حتی اذا بلغوا استمرار اختبار تا اون زمان، قهرن میشه این امر به استمرار زائد میشه، یعنی خلاف ظاهر میشه که امر شده به این استمرار و به وقوع این استمرار تا زمان بلوغ. این یه نکته. نکته دیگر هم این که این اگر هر آینه اون شد، این در حقیقت حتی اذا بلغوا قید موضوع میشه نه قید حکم. معنای قید حکم شدن این که این قید بایستی باشه ولو قید حکم اختبار باشه. وقتی میگه اختبروهم الی زمان البلوغ، معناش اینه وجوب اختبار هست تا اون زمان. پس تمام این زمان زمان محجوریت در حقیقت، زمانی است که اختبار درش واجبه، زمان محجوریته، چون امر به اختبار را باقی گذاشته تا زمان بلوغ. یعنی وجوب اختبار هست تا آخر بلوغ، حتی اگر رشدی هم دیده شد بازم وجوب اختبار هست حتی اذا بلغوا، چون ظاهر رجوع قید به غایت، به حکم نه به موضوع، این اقتضا داره که این وجوب تمام زمان از منه ما قبل بلوغ داخل در مقیاس، یعنی داخل در وجوب اختباره. پس ظاهر قید بودن حتی، غایت بودن حتی برای امر به اختبار نه برای موضوع که یتاماست، که اون یه چیز مستهجن تکراری میشه، ظاهرش اینه که این اختبار مستمرن واجبه تا زمان بلوغ. بعد این اختبار واجب که انجام گرفت، اگر در این اثنا رشد شد بازم باز اختبار انجام بگیره تا الی البلوغ، چون میگه حتی اذا بلغوا، همین باستی وجوب اختباره باشه. اگر رشدم دیده شده در این اثنا بعد از اینکه اختبار الی البلوغ تمه، رشدم که استیناس شده یدفع الیه ماله. این عبارات اخرى دخالت هر دو قیده، هم بلوغ نه لازم نیست، بعد قبلش هم کافیه. استیناس قبلم شده باشه بعدم نه ابتلا لازمه، غایت خارج از مقیا، نه حتی زمان بلوغ، تا زمان بلوغ باز ادامه داشته باشه، غایتم خارجه، و استیناس رشدم قبلم شده باشه عیبی نداره، ولی تا زمان بلوغ این اختبار باز باشه، استیناس هم قبلا شده يدفع إليه ماله. متى يدفع؟ حينما يتحقق الاختبار إلى زمان البلوغ. این ظاهر آیت، آیه است حتی بنابراین که حتی را غایی بگیریم، اداره ظرفیه بگیریم، زمانیه بگیریم، ظاهر آیه این خواهد شد. در اینجا بعضی از بله بقیه بحث میاد. بله